حالم خوش تم طبیعی
مادش پر از انرژی نردی میشم مغزی قهوش دقت میاره
آقا اون شادی بخشه
فرنگش
سلامتی مادش قدرت میاره
آلیس برای خانواده.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، نخستین بخش خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را من حیدری به آگاهی میرسانم. 22مین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما در بجنورد گشایش یافت.
آیین افتتاح بزرگترین رویداد رسانه‌ای و فرهنگی کشور در بابر رضا.
22مین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیون مراکز استانهای سازمان صدا و سیما.
جشنواره‌ای به وسعت ایران با شعار شبکه‌های استانی توسعه پایدار و رونق تولید برای گرد همایی سفیران، فرهیختگان و اهالی هنر. وزیر کشور میهمان ویژه 22مین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما در این مراسم گفت تعریف هنر توانمندی مقید ساختن زیبایی است و رسالت هنرمندان اعتلاء زندگی مردم و تامین نیازهای جامعه در مسیر دست یابی به کمال است.
این نوع جشنواره ها شاید از سال 1374 بود که در صدا و سیما بر حال بنا گذاشته شد. واقعا ظرفیت بسیار بزرگی است. ما اثرات این کارهای فرهنگی و هنری و این کارهای زیبایی که شماها خلق میکنید نباید در پیشرفت جامعه، در توسعه جامعه، در مقاومت جامعه، در تعالی جامعه نادیده بگیریم.
در این مراسم همچنین از جمعی از خانواده شهدا و هنرمندان تقدیر شد. 27 مرداد ماه همزمان با اختتامیه این جشنواره بزرگ برترین برترین ها با اهدای خطوط های طلایی معرفی می شوند. مرضی احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، بجنورد.
مؤسسات تابعه معاونت هنری وزارت ارشاد در دو مؤسسه تجمیع می شوند. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصویب طرح ادغام مؤسسات معاونت هنری خبر داد و گفت بر اساس مصوبه شورای معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤسسات تابعه معاونت امور هنری به دو مؤسسه بنیاد فرهنگی هنری رودکی و یک مؤسسه هنری دیگر تقلیل می یابد. آقای امیرزاده افزود چابکسازی تشکیلات و فرایندها، افزایش بازدهی و ارتقای بهره‌وری، فراهم‌آوری امکان نظارت و کنترل یکپارچه و فراگیر به ویژه در حوزه‌های مالی و کاهش هزینه‌های مدیریتی و بالاسری از اهداف طرح ساماندهی انجمن‌ها و مؤسسات تابعه در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. وی در ادامه با اشاره به اینکه صیانت از معیشت و وضع کاری کارکنان مؤسسات و انجمنهای تقلیل یافته خط قرمز این طرح‌ها و مورد تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است گفت طرح‌های ساماندهی به گونه ای اجرا می شود که خللی در وضع معیشتی کارکنان به وجود نیاید. آیین پایانی 19مین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی امروز در خیابان بهشت و تماشاخانه سنگلج با حضور مردم و هنرمندان برگزار می‌شود. طبق برنامه‌ریزی ستاد جشنواره این برنامه در دو بخش برگزار می‌شود که یکی در خیابان بهشت در محله سنگلج از ساعت 19:30 دقیقه و بخش دیگر از ساعت 20:30 دقیقه در تماشاخانه سنگلج با حضور تعدادی از هنرمندان و مدیران برگزار می‌شود. اجرای موسیقی و حرکات آیینی استانهای مختلف کشور، ورزشها و آیینهای پهلوانی و هنرهای دستی و نمایشی که یادآور زندگی سنتی ایران هستند، از جمله برنامه‌های این مراسم است. جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی از 22 تا 25 مرداد با برنامه‌هایی همچون نقل موسیقایی، سیاه‌بازی، نقالی، نقالی قدیر، نقل سیاه و پرده‌خوانی از ساعت 21 تا 23 در عمارت کاظمی حوالی چهارراه سیروس میزبان میهمانان بود. در این جشنواره گروه‌هایی از تهران، همدان، کرج، شیراز، قزوین، بندرعباس و سقز شرکت کرده بودند. اسامی اعضای هیئت داوران بخش ملی 32مین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد. علیرضا تابش، دبیر جشنواره در احکامی جداگانه، ایرج طهماسب، امرالله احمدجو، غلامرضا رمضانی، ساره بیات، مرجان اشرفی زاده، حامد جعفری و علی مظاهری را به سمت داوری این بخش از جشنواره منصوب کرد. خبر دیگر این که جشنواره 32 فیلم کودک میزبان بخشی با عنوان نمایش فیلم‌های مرمت شده سینمای کودک ایران است. 7 اثر در بخش فیلم‌های مرمت شده سینمای کودک و 5 اثر در بخش فیلم‌های خاطره انگیز 32 جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوانان به نمایش در می‌آید. بر این اساس سازدهنی به کارگردانی امیر نادری، خانه دوست کجاست، ساخته عباس کیارستمی، نیاز به کارگردانی علیرضا داوودنژاد، داستانهای شاهنامه، ساخته علی اکبر صادقی، شهر موشها اثر مرضیه برومند، دزد عروسک‌ها به کارگردانی محمد رضا هنرمند و پاتال و آرزوهای کوچک ساخته مسعود کرامتی اسامی فیلم‌هایی است که در سینمای پردیس سینمای چهارباغ، سالن 40 ستون و اصفهان سیتی سنتر 4 به نمایش گذاشته می شوند. همچنین در جشنواره امسال بخشی به عنوان نمایش فیلم‌های خاطره انگیز در نظر گرفته شده است که شامل فیلم‌های یکی بود یکی نبود به کارگردانی ایرج طهماسب، خواهران غریب ساخته کیومرث پور احمد، کلاه قرمزی به کارگردانی ایرج طهماسب، گربه آوازخان ساخته کامبوزیا پرتوی و شهر موشا اثر مرضیه برومند می‌شود. این فیلم‌ها قرار است در پردیس هنر اصفهان به نمایش در بیاید. 32 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 28 مرداد تا 4 شهریور به دبیری علیرضا تابش در اصفهان برگزار می شود. هتل ها تا مهر 98 اجازه گران کردن ندارند. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه نرخ هتل های کشور یک بار و در پایان شهریور هر سال تعیین می شود گفت هتل ها اجازه ندارند در طول سال نرخ اقامت را بالاتر از حد تعیین شده مشخص کنند. ولی تیموری افزود بر اساس برآورد جامعه هتلداران ایران در مهر سال گذشته برای دوره یک ساله افزایش نرخ از 20 تا 30 درصد بود. گفتنی است هزینه یک شب اقامت در هتل‌های ایران از 100 هزار تا 700 هزار تومان برای یک نفر است. هشدار پلیس فتا به پذیرفته شدگان کنکور. معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا به پذیرفته شدگان کنکور هشدار داد برای کمک گرفتن از مشاوران تحصیلی به هر کسی و هر نوع تبلیغاتی در فضای مجازی اعتماد نکنند. سرهنگ رامین پاشایی.
فصل انتخاب رشته و دانشگاه داغ هست، اعلام نتایج کنکور انجام شده. خب این یک کار مقدار تخصصی هست. متقاضیان و قبول شدگان سعی می‌کنن که مشاوره بگیرن از مراکزی که تخصص دارن در این حوزه. افراد سودجو و کلاهبردار هم با سوء استفاده از موقعیت پیش آمده تبلیغات مختلفی رو آغاز کردن، سایت‌های مختلفی رو راه اندازی کردن، اپلیکیشن‌های خاصی رو معرفی می‌کنن. چیزی که ما شاهد اون هستیم و تجربیات سال گذشته هست اینکه هیچ کار خوبی رو و مفید رو برای هموطنان و متقاضیان انجام نمیدن، بلکه دردسرهای تازه‌ای رو برای اونها ایجاد میکنن و متاسفانه میبینن که انتخاب رشته و محل دانشگاه اونها به خوبی پیش نمیره. عمدتاً روش هم به این هست، اینا گفتم تجربه خاصی ندارن، پولی رو از شما میگیرن و بعد شما متوجه میشید اون چیزی که میل و خواسته شما بوده انجام نشده، یا اینکه شما رو هدایت میکنن به یک درگاه جعلی موسوم بفروشین و نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب مالی هموطنانمون اقدام میکنن. سایت های متعددی رو ما در این چند وقته در رصد پلیس فتا قرار گرفته با دستور مرجع محترم قضایی خب مسدود کردیم و مراحل قانونی داره انجام میشه. توصیه بنده به هموطنان عزیز به خصوص والده این هست نظارت بیشتری بر عملکرد انتخاب رشته دانشجوهای خودشون هم فرزندان خودشون داشته باشن و حتما فعلا از سوی مؤسسات معتبر که دارای نماد اعتماد الکترونیک هستند، مجوزهای لازم را از سازمان سنجش گرفتن و تجربه خاصی رو دارن، پیگیر امورات باشن و سعی کنن حداقل به صورت حضوری در این شرکت‌ها، در این مؤسسات حاضر بشن و مراحل ثبت نام خودشون رو پیگیری کنن. داشتیم مواردی رو که هموطنمون این اطلاعات خودش رو در اختیار مؤسسه یا یک فرد ناشناس و مجرمی قرار داده، اون فرد مجرم قصد اخاذی از ایشون رو داشته و با دست گرفتن اون اطلاعات اومده و واقعا کار اون رو خراب کرده، انتخاب رشته اون رو خراب کرده، محل دانشگاهش رو خراب کرده و دردسرهایی رو برای خانواده و متقاضیان ایجاد کرده.
گفتنی است داوطلبان مجاز کنکور سراسری 98 فقط تا پایان امروز مهلت دارند انتخاب رشته کنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. بخش بعدی خبرهای رادیو فرهنگ 8 صبح.
صبحتون بخیر، اینجا برنامه زنده صبح به وقت فرهنگی. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم که دلتون شاد باشه در روز میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام. و همینطور در سال روز آزادسازی آزادگان عزیزمون و بازگشت سلحشورانشون به وطن قرار داریم، این روز رو تبریک میگیم. امیدوارم که هر جای ایران که هستید موفق و پیروز باشید، شنبه خوبی داشته باشید، اول هفته‌ای پرشور، پر انرژی و با برنامه ریزی به سمت موفقیت پیش بریم. درباره پشتکار و استقامت داریم با شما صحبت میکنیم، درباره این که چی کار کنیم با استقامت و پشتکار به اهدافمون برسیم. دوستان ارجمند، یه بار دیگه میگم در تقویم ما امروز 26 مرداد ماه سال روز ورود آزادگان سرافراز به وطن آورده شده و خدا رو شاکریم که در یک همچین روزی آزادگان سرافرازمون مجددن به کشورمون بازگشتند و دستبوس همه آزاده‌های عزیز هستیم. خدا حفظشون کنه، خدا سلامتشون بداره و صبر بسیار زیادی داشتن این عزیزان و همینطور خانواده های محترمشون که قدردان و سپاسگزارشون هستیم. نظر شما چیه؟ آیا شما در راه رسیدن به هدف هاتون، چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی، آیا استقامت دارید؟ آیا؟ چقدر پشتکار دارید و نتیجه اونو در پیشرفت و موفقیت هاتون چطور میبینید؟ به 220-400-85 به 220-58-800 و سامانه پایم کوتاه ما هم 30558. حتما اسمتون رو بنویسید توی پیامکاتون.
رمز موفقیت و پیروزی در کارها استقامت و مقاومته. من در هر کاری استقامت و مقاومت را رمز پیروزی در آن کار میدونم. اصلا گر چرخ به کام ما نگردد، کاری بکنیم که نگردد. اندر کف مردمان آزاد، نبود گرهی که وا نگردد.
من توکل کردم همیشه با خدا، خدا یارمان بود و استقامت را تو زندگی داشتم، دست سفیا تلاش کردم و به زندگی را بکیش کردم. استقامت و پایداری و پاکیونیکی لازمه زندگی است. این انسان را به هدف میرسن، هدف متعالی خوب، هدف پاک، هدف نیک.
میرزاوند از شهرستان کوار استان فارس نوشته: سلام، در هر کاری پشت کار داشته باشیم و استقامت کنیم، همه کارهای سخت مطمئنن آسان خواهد شد.
انسان هدفمند خواهد شد و بدون استقامت پشتکار به هدفش نمیرسد. به این ترتیب من برای اینکه به هدفم برسم تلاش و کوششم رو دو چندان میکنم تا اینکه به هدفم برسم. به قول شاعر، همت بلند دار که مردان بزرگ با همت بلند به جای رسیدن.
باز هم پیامک میخونم، باز هم تلفن‌های شما رو پخش خواهیم کرد. و اما بریم سراغ بخش بعدی برنامه، سه نقطه.
سه نقطه ها.
فتل خان اسمش عباس بود، عباس کبیری مطلق. اینو روزی فهمیدیم که روی تابلوی اعلانات مدرسه اسمشو نوشته بودن. حتما میپرسین پس چرا صداش میزدن فتل خان؟ خب حقم دارید. خودش میگفت تازه پشت لبم سبز شده بود که یه روز توی کوچه قدم زنون رد میشدم و یکی از پشت سرم ناغافل صدا زد که فتل خان، فتل خان، کجا با این عجله؟ و خب منم ناخودآگاه برگشتم عقب، اما نگو با یکی دیگه کار داشتن. اما از اون روز دست بر قضا شدم فتل خان. چون چرا هم نداشت، یعنی اون قدیما مثل حالا نبود که این چیزا عیب و آر باشه. اسمو اشتباهی صدا کردن و پس و پیش صدا کردن و اینجور حرفا، هرچه پیش آمد خوش آمد بود. داشتم میگفتم فتل خان سواد نداشت. ما بچه مدرسه‌ای بودیم که روزی دو نوبت از روبروی دکش رد می شدیم و آب نبات سوتی و آرد نخودچی می خریدیم و بعدم سر اینکه کی زودتر پول داد و کی دیرتر آب نبات تحویل گرفت و تنه کی خورد به کدوم یکی مون و آرد نخودچی کی پخش زمین شد، با هم دعوامون می شد و دیوار فتل خانم که اینجور وقتا کوتاه. بیچاره دخلش رو ول می کرد و می اومد وسط معرکه تا ما رو از همدیگه سوا کنه. روزی که مدرسه کلاس نهضت گذاشت، خبرش به گوش کل محله رسید. بابا می گفت همین مونده پیر زن پیر مردا کیف و دفتر دستک بردارن و دراز به دراز هلک و هلک را بیفتن برن مدرسه، مدرسه پیرا. و بعدم جملش تموم نشده میزد زیر خنده و چشماش از اونی که بود ریزتر و ریزتر میشد. عینه او دو تا خط صاف. فردای اون روز فتل خان پشت در دفتر وایساده بود و اولین نفری بود که برای نهضت ثبت نام کرد و مایه خنده بابا شد. فتل خانم نوبرش آورده. آخه یکی نیست بگه پیر مرد، ول کن این قصه ها رو. بچسب به کار و بارت، سواد کیلویی چند آخر عمری، دلت خوشه ها. بعد از فتل خانم دو سه نفر دیگه ثبت نام کردن و از شنبه هفته بعدم کلاس نهضت شروع شد. دیگه زهرا و بعد از مدرسه خبری از خرید کردن و دعوا شدن و اینجور حرفا نبود. چون دقیقا همون ساعتی که ما توی راه برگشت به خونه بودیم، فتل خان و هم کلاسیاش سر کلاس درس نشسته بودن و فرق تای دستدار و تای دو نقطه رو یاد می گرفتن و با دستاشون امتحان می کردن که مثلا فلان چیز چند بخشه. درد سرتون ندم. سلسه اول و دوم گذشت و فتل خان و بچه ها، هم کلاسیاشو میگم، هی و حاضر می اومدن و می رفتن و درسای جدید یاد می گرفتن. اما سلسه سوم، از بین اون جماعت 5-6 نفره ی کلاس نهضت فقط فتل خان و آقای لباف، پدر بزرگ مجید لباف رو میگم، باقی موندن و بقیه هر کدوم به بهونه‌ای درس و مدرسه رو ول کردن و رفتن. بابا میگفت دیدن پول توی کسب و کاره، گفتن عمرمون رو پای درس هدر ندیم، بریم بازار شاگردی کنیم و بعدم اوستای خودمون بشیم. و بعدم طبق معمول میزد زیر خنده و همون قضیه چشماشو دوتا خط صاف تکرار میشد. سلس سوم بعد از امتحانا و اومدن کارنامه ها و نمره ها، اسم شاگردای اول تا سوم رفت روی تابلوهای راه رو و اسم فتل خانم روی تابلوی شیفت بعد از ظهر به عنوان شاگرد اول نوشته شد و البته آقای لباف هم به عنوان شاگرد دوم. مجید لباف شاکی تر از این حرفا بود که بشه طرفش رفت. کارت میزدی خونش در نمی اومد. بابا میگفت شرط میبندم آخر کلاس بین آقا لباف و فتلخان دعوا میشه و بزن بزن، یعنی میافتن به جون هم و حالا نزن و کی بزن. و خب طبق معمولم همون خنده همیشگی بعد از این حرفا و مسخره کردنا تکرار میشد. سال بعد فتلخان و آقای لباف به ما رسیدن و کلاس دومی شدن عینه خود ما. این بار دیگه خبری از خنده ها و مسخره کردنای بابا نبود، فقط مرتب می اومد بالا سر دفتر و کتابم و تشر می زد که درس بخون، درس بخون بچه، پس فردا فتلخان ازت جلو می زنه آبرون میره توی محله. که البته همین طورم شد. وقتی کارنامه های سلس اول کلاس دوم اومد و من با معدل 19.87 صدم قبول شدم و فتلخان و آقای لباف هر دو با معدل 20، این بار دیگه خبری از خنده های بابا نبود. چشماشم اینهو چی بزرگ بزرگ توی صورتش خودنمایی میکرد. فقط لازم بود، یعنی احتیاط واجب بود که من یه مدتی دمپرش نرم و کاری بهش نداشته باشم و جلوش آفتابی نشم.
خیلی متشکریم از سرکار خانم مرجان رضاییان به خاطر نویسندگی و اجرای بخش سه نقطه ها. اینجا صبح به وقت فرهنگی. درباره استقامت و پیشرفت داریم صحبت میکنیم. کسایی که استقامت و پشتکار دارن مطمئنن به اهدافشون خواهند رسید و پیشرفت خواهند کرد. آیا شما در راه رسیدن به هدفهاتون چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی استقامت دارید یا نه؟ شما چقدر پشتکار دارید و نتیجه اونو در پیشرفت موفقیتاتون چطور میبینید؟ به 220-485 به 220-58-800 و سامانه پایم کوتاه ما هم 30,558.
استقامت و پشتکار و دلگرمی و انرژی و روحیه که انسان داشته باشه میتونه به جایی برسه و تمام سختی ها مانع ها رو از جلوی پای خودش برداره، از سر راهش برداره که بتونه به اون هدفی که دوست داره و بهترینش هم میخواد برسه. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسند.
و فساز ایناپور نوشته سلام، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، گر صبر کنی نوبت ظفر آید. بدون مقاومت و پایداری معمولا پیشرفتی در امور نخواهیم داشت، چه بسا افرادی که از هوش بالایی برخوردارند ولی پشتکار ندارند و به جایی نرسیدند.
قاضی اعمال انسان در درون وجدان بباد، ای خوشان انسان که وجدانش به حق میزان بباد. خود او ظلم و تقلب، کمپروشی، غصب خاک، احتکار، کمکار کردن نیست از وجدان پاک.
استقامت و پایداری کاری پسندیده برای هر فردی که پاک دیده. خدا لطف کرده اول همه ملت ما استقامت کردن در دوران انقلاب، دوران دفاع مقدس، همه الان هم استقامت داریم. اما در رابطه با شخص خودم، اینم شکر خدا من خیلی استقامت کردم. دوره دانش آموزی، دوره دبیرستان، دوره دانشگاهی، خود در زمان جنگ، خب جنگه، خدا رحمت کنه همه اموات. پدر معلول داشتم که رحمت خدا رفت، خب معلوله، جنگ و جبه و پشت جبه و درس و مشکلات و گرمای خوزستان، خب اینا مهم من دیگه، ولی هم در نتیجه هم گرفتم. الان هم داریم استقامت میکنیم، با فشار اقتصادی میتونیم استقامت کنیم، در آینده هم استقامت خواهیم کرد به لطف خدا.
خیلی متشکریم. محمد علی نظری از توی سرکان نوشته سلام، خسته نباشید. به عوامل صبح وقت فرهنگ متشکریم. فریبا زنگنه از هفتکل هم نوشته آیا عباسی و عوامل محترم برنامه زنده صبح وقت فرهنگ سلام، من در زمینه های کارهای هنری، ادبیات و زندگیم با پشتکار و استقامتی که داشتم 100% موفق شدم. درود بر شما. ابراهیم کوشا از استان فارس، از فهدیان استان فارس نوشته به نام خدا و سلام و خسته نباشید. خواستن توانستن است. اگر انسان عشق و علاقه و پشتکار داشته باشه هر کاری رو به سرانجام میرسونه. با سپاس. ممنونیم که ما رو همراهی میکنید و اما میخواییم تو این آب و هوای گرم دل رو بزنیم به دریا. کدوم دریا؟ معلومه دیگه، دریای استان هرمزگان. بله، میخواییم بریم دریای جنوب و کنار خلیج همیشه فارس. خب با هم میخواییم بریم استان هرمزگان و یک روزنامه رو با هم مرور کنیم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم. معصوم قاسمی هستم، مدیر مسئول روزنامه دریایی اندیشه از استان هرمزگان. اما اخبار مهم صفحه اول، استاندار هرمزگان در جمع خبرنگاران و مناسبت 17 مرداد گفتند پروژه های بزرگی تا پایان سال در هرمزگان به بهره برداری میرسد. مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان گفتند 16 تر تعاونی در هرمزگان تسهیلات اشتغال روستایی دریافت کردند. امام جمعه بندرعباس احیای تمدن بزرگ اسلامی با وحدت و همدلی میسر می شود. و رئیس هیئت کاراته شهرستان جاز 10 مدال آسیایی بر سینه دختران کاراتکای جاسکی از اخبار مهم صفحه اول ما در این شماره بودن. و اما صفحه فرهنگ و هنر، معاون میراث فرهنگی هرمزگان از مرمت 150 سکه تاریخی در این استان خبر دادند. و اما مدیر کانون تخصصی سرود استان هرمزگان گروه‌های راهیافته به جشنواره سرود آوای مساجد در هرمزگان معرفی شدند. و اما یادداشتی رو داریم تحت عنوان مهدویت در ادیان ابراهیمی که بخش سوم این رو به قلم امیر محمد رضایی زارعی از صفحه گزارش ما در خصوص قالب فرهنگ و هنر هست و همچنین گزارشی رو از توسعه